سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این کشور باید با نژادپرستی مبارزه کند. ویروس مرس تا کنون جان 24 تن را در کره جنوبی گرفته است. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید تحت هیچ شرایطی بیگانگان اجازه ورود به مراکز نظامی را ندارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که نژادپرستی هنوز در حکم یک آفت به حیات خود ادامه می‌دهد و آمریکا باید با آن مبارزه کند. The apparent motivations of the shooter remind us that racism remains a blight that we have to combat together. Priorities that matter to middle class America. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که پس از حادثه تیراندازی در ایالت کارولینای جنوبی در جمع شهرداران آمریکا در سان فرانسیسکو سخن میگفت، تأکید کرد که از تصویب قانونی برای کنترل سلاح در آمریکا حمایت میکند. او ابراز اطمینان کرد که قانون کنترل سلاح در آمریکا تصویب خواهد شد. در حادثه تیراندازی در کلیسای امانوئل، قدیمی ترین کلیسای متعلق به سیاه‌پوستان در شهر چارستون در ایالت کارولینای جنوبی، 9 تن کشته شدند. مرگ 24مین نفر ناشی از ابتلا به سندروم تنفسی خاورمیانه با عنوان اختصاری مرس در کره جنوبی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این میان مقام های کره جنوبی میگویند که شیوع ویروس مرس در این کشور فروکش کرده است. به گفته آنان تعداد افراد نگهداری شده در قرنطینه نیز 12% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت کره جنوبی مجموع مبتلایان به بیماری مرس را 166 تن اعلام کرده است. دولت کره جنوبی به علت واکنش اولیه نامناسب در قبال شیوع ویروس مرس مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه گفت منافع ملی و امنیتی کشور اقتضا می‌کند که تحت هیچ شرایطی بیگانگان تحت هر پروتکل یا توافقنامه‌ای با عنوان بازرسی یا دسترسی اجازه ورود به مراکز نظامی ایران را نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فیروزآبادی با اشاره به اینکه هر گونه بازرسی و دسترسی به مراکز نظامی ممنوع است، افزود همه باید مراقب این خط قرمز باشیم. در هفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و برخی از فرماندهان نظامی و شماری از نمایندگان مجلس با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران مخالفت کردند. تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود با تیم ملی آمریکا از دور برگشت لیگ جهانی روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران، تیم آمریکا را با نتیجه 3-0 شکست داد. بنابر گزارش‌ها، موقع نواخته شدن سرود ملی آمریکا، تلویزیون ایران با خاموش کردن میکروفون‌هایش در داخل سالن فقط صدای گزارشگر خود را پخش کرد. موضوع ورود زنان تماشاچی به این مسابقه در روزهای اخیر با سخنان ضد و نقیض مسئولان همراه بود و سرانجام اعلام شد که زنان اجازه ورود نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حتی به خبرنگاران زن هم اجازه داده نشد که وارد سالن شوند. قرار است دو تیم فردا یکشنبه دومین مسابقه خود را برگزار کنند. وبسایت ویکی‌لیکس از روز جمعه اقدام به انتشار اسناد دیپلماتیک عربستان سعودی بر روی اینترنت کرد. در اطلاعیه این وبسایت آمده است که 500 هزار سندی که قصد انتشار آنها را دارد، شامل تماس‌های محرمانه دولت عربستان هستند. ویکی‌لیکس در روز نخست اقدام خود بیش از 61 هزار سند را منتشر کرد که اغلب آنها به زبان عربی هستند. تا کنون هیچ نهاد رسمی یا رسانه‌ای صحت این اسناد را تایید نکرده است. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و قرارداد زیمنس با مصر برای راه اندازی نیروگاه بادی.
آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحل‌هاش تفریح کردیم و می‌کنیم و روزها و غروب‌های خاطره‌انگیز زندگیمون رو در کنارش می‌گذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله‌های ما شده. به گفته مسئولان، بعضی از شناگاه‌هاش پر از آلودگی‌های نفتی و میکروبی شده. ظرف‌های یک بار مصرف و پلاستیک‌های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آب‌های ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگران رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالات پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش با دشاری مثل بندرعباس، سوال جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق می‌خواند به آب‌های جنوب کشور، یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده. کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهی های تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاز که اونجا جور صیدگاه مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساساً کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه رو باید تصویب بکنه، شهرداری ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه که چنین نشد.
شرایط غیر طبیعی این روزهای دریاها و ساحل‌های ایران رو در فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. یکی از کاربران ما به نام چالانی نوشته:
مشکل اصلی محیط زیست ایران اینه که همه همدیگر رو نگاه میکنن و نمیخوان بدونن و بفهمن که همه مسئولن. مردم معتقدن که تنها دولت مسئول حفاظت از محیط زیسته و دولت هم که در کشور همه چیزو فدای توسعه میکنه.
و نیما هم گفته:
مشکل اصلی فرهنگ نداشتن مردمه و اینکه فرهنگ استفاده از هیچ چی رو نداریم.
یک خانه، یک زمین.
قرارداد تازه‌ای که مصر با شرکت آلمانی زیمنس برای راه‌اندازی یک نیروگاه بادی با ظرفیت 2 گیگاوات امضا کرده، همراه با احداث یک نیروگاه گازی و توربین بخار با ظرفیت 4.4 گیگاوات، یک قرارداد 4 میلیارد یورویی هست که هفته گذشته در بسیاری از خبرهای محیط زیستی دنیا سر و صدا به پا کرد.
Egypt has an outstanding potential for renewable energies.
دولت مصر میگه میخواد تا سال 2022 میلادی 20% از برق کشورش رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنه. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در دانشگاه کیس وسترن اوهایو که در پروژه‌ای برای وزارت انرژی آمریکا در ارتباط با تولید برق از طریق انرژی باد کار می‌کنه، درباره این قرارداد نسبتاً بی‌سابقه و سنگین با مصر میگه:
جالب اینه که آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده و الان یه تیم هم تو ویرجینیا دارن روی این کار میکنن. مصر هم به زودی وارد بازار انرژی‌های باد دنیا بشه.
به گفته او پروژه و قراردادی به این بزرگی دغدغه ها و مسائلی رو هم به همراه خواهد داشت.
دارن مطالعه میکنن که درصدی از تولیدشونو روی انرژی بادی بذارم. حالا نگاهی که دارم میکنم اینه که همون مشکلاتی که همیشه باد داره که حالا اصلا شبکه میتونه این انرژی جدید رو بگیره، اگه بگیره میتونه نوسانات سریع انرژی باد رو دنبال کنه یا شبکه جا میمونه ازش و باعث خاموشی میشه.
به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مواردیه که دولت مصر میگه در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی باید در فهرست برنامه‌ریزی‌های کشور قرار بده. دولت میگه در برنامه‌های در پیش رو به محیط زیست در کنار مسائل مرتبط با اشتغالزایی و اقتصاد ملی و فعالیت‌های سیاسی اهمیت بیشتری خواهد داد. نظرتون رو برای ما بفرستید درباره این برنامه به نشانی زیست@radiofarda.com.